کنه صحبت کردیم. صحبت‌های شما، تلفن‌های شما رو هم شنیدیم و قطعاً پیگیری خواهند شد. ممنون از همراهیتون.
ساعت 10 صبح اینجا رادیو تهران، چند پیام بازرگانی پخش میشه و بعد از اون همکاران ما تهران کلینیک رو تقدیمتون میکنن.
اوف، هوا گرم میشه و خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم معاشر های آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشر های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشر های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشوره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
نشاط و جوونی یه برگه برنده است، پر از ذوق و شوره جهانی که داریم، باید بذر امید تو خاکش بکاریم، باید تندرستی به باره روی شهر، با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه.
تهران کلینیک.
تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه، سلامم به دوتا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی.
به نام خدا و سلام. امروز 20 تیر 98 تهران کلینیک رو میشنوید. امیدوارم امروز زندگیتون 20-20 باشه. موضوع هفته که از آغاز هفته شنبه که در خدمتون بودیم تا امروز که پنج شنبه است بهش پرداختیم و امروز هم خواهیم پرداخت، مشکلات مغز و اعصاب بوده و سوالات شما رو آقای دکتر علی امینی هرندی متخصص مغز و اعصاب پاسخگو بودن. بنابراین امروز هم اگه سوالی دارین حتما از طریق شماره های 2265 2465 2265 2466 و 3094 مطرح بفرمایید. بخش دیگری که تقدیم حضورتون میشه در خصوص تأثیرات پیاده روی روزانه در خدمت یک متخصص تغذیه خواهیم بود و ایشون راجع به این مسئله بسیار مهم توضیح خواهند داد. آیتم هایی که به صورت از قبل ضبط شده برای شما آماده شده تقدیم حضور شما میشه صحبت های آقای لعل حسنزاده کارشناس اورژانس و صحبت های دکتر پاکرو خواهد بود. ده و پنج دقیقه است و ما میخواییم همین اوایل برنامه با آقای دکتر علی امینی هرندی متخصص مغز و اعصاب صحبت کنیم و سوالات شما رو مطرح کنیم. برمانی هرچی زودتر لطفاً سوالات خودتون رو ارسال کنیم، چه از طریق تلفن چه از طریق پیامک. اما الان بخشی که میشنوید صحبت ها و توضیحات آقای دکتر پاکرو.
درود بر مردم نازنین ایران زمین، من پوریا پاکرو هستم، روانشناس، و امروز میخوام درباره ملاک‌های انتخاب زوجین یا در واقع انتخاب طرف مقابل باهاتون صحبت کنم. مسئله‌ای که در مورد یک رابطه سالم وجود داره اینه که آیا ما در ابتدا انتخاب مناسبی داریم؟ در حقیقت تأکید ما درباره همه زوجها اینه که بتونیم هم ملاک‌ها رو بشناسیم برای انتخاب مناسب طرف مقابل و هم به درستی عمل کنیم در دوره شناخت. اولا دوره شناخت باید حتما بین 6 ماه تا 1 سال باشه، چون ما به تجربه دیدیم که معمولا زوجهایی که در این بازه زمانی هستند و همدیگر رو میشناسند شناخت دقیق تری به دست میارن، و واقعیت هم این هست که تمام اون واقعیت های شخصیتی طرف مقابل بالاخره در این بازه زمانی میتونه خودش رو نشون بده و ما باید حساس باشیم نسبت بهش. البته خیلی خوبه که در کنار شناخت خودمون در این دوره شناخت از مشاوره های ازدواج کمک بگیریم. به هر حال میتونه کمک کنه یه سری تست ها که مشخصاً برای رابطه زوجی هست و مصاحبه هایی که میشه کمک کنه که شما شناخت دقیق تری داشته باشید. اما ملاک های ازدواج که ما باید بهشون دقت کنیم، 1 شخصیت طرف مقابل هست. خیلی مهمه که زوجها به لحاظ شخصیتی شباهتشون به هم زیاد باشه. هر چقدر شباهت ها بیشتر باشه قطعا موفقیتشون در رابطه بیشتر خواهد بود. بعضی ها فکر میکنن باید خیلی با متفاوت باشیم تا تکمیل کنیم هم رو، ولی این اشتباهه، چون معمولا ممکنه زاویه دیدها با هم متفاوت باشه و ارزشاشون، ما باید ارزشامون شبیه هم باشه. نکته دوم، شباهت خانواده ها به لحاظ فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و رفت آمد هاست که قطعا باید تقریبا توی یه رده باشن و بتونن با هم تعامل داشته باشن. نکته بعدی، سن طرف مقابل که ما معمولا توصیه میکنیم خانم ها 3 سال 4 سال 5 سال کوچکتر باشن، در موارد خاص باید حتما یک نظر متخصص وجود داشته باشه. خب میزان انرژی طرفین هم مهمه. مثلا بعضی از ما ممکنه خیلی پر انرژی باشیم، قطعا اگه طرف مقابل ما انرژیش بسیار پایین باشه ما در تفریحاتمون، در صحبتامون، در رفت آمدامون دچار مشکل میشیم، چون متفاوت عمل میکنیم. یا مثلا شیوه های پول خرج کردنمون باید تقریبا توی رده باشه، شبیه هم عمل کنیم. اینا نکات ریزیه که گاهی اوقات زوجین دقت نمیکنن. یا مثلا فرض بفرمایید در عادت‌های شخصی ببینیم که آیا این فرد در مدل حرف زدن، لباس پوشیدن، رفتارهایی که داره چه عادت‌هایی داره و آیا ما میتونیم سال‌های سال در کنارش باشیم و این عادت‌ها رو بپذیریم. خب حالا شغل و تحصیلات و همین هم بسیار اهمیت داره که باید مورد پذیرش ما باشه. در کل وقتی ما فردی رو میبینیم باید فرض رو بر این بذاریم که همینه و اتفاقا ویژگی‌هایی که میبینیم پس از ازدواج چند برابرم بیشتر خودشو نشون میده. آیا ما میتونیم بپذیریمش؟ اگر تونستیم بپذیریم میتونیم زندگی خوبی داشته باشیم. به هیچ وجه فرض رو بر تغییر طرف مقابل نگذاریم. امیدوارم که در رابطه‌هاتون موفق باشید.
ساعت 10:10 است. برنامه تهران کلینیک از رادیو تهران. متخصص تغذیه آقای دکتر شیدفر در خدمتشون هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما. صبح بخیر، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، در خصوص تأثیرات مثبت پیاده روی روزانه خواهش میکنم بفرمایید. من خودم یه مدت خیلی مقید میکردم خودم رو حتما این پیاده روی روزانه رو داشته باشم و الان خب یه ذره شاید تنبلی دارم میکنم و خیلی حالم بهتر بود. خواهش میکنم شما نظر علمی رو بفرمایید.
بله، خب به حال فعالیت فیزیکی روزانه در حال حاضر باید یکی از ارکان زندگی کلی افراد در جامعه باشه و حال با توجه به اون تغییر شیوه زندگی و اون در واقع طیف وسیع شغل و وضع زندگی که به سمت زندگی بدون حرکت پیش میره،
بله،
استفاده
بله.
از وسایل روزمره، اهمیت پیاده روی فعالیت فیزیکی به صورت فزاینده بیشتر شده. معمولا برای اینکه ما بتوانیم تناسب اندام و اون فرم فیزیکی مناسب بدنمون داشته باشیم، چیزی که توصیه میشه حداقل نیم ساعت فعالیت فیزیکی روزانه هست.
بله بله.
حالا این فعالیت فیزیکی روزانه ترجیحاً میتونه به صورت پیاده روی سریعی در واقع باشه، یعنی پیاده روی که خیلی آهسته باشه و در واقع طوری مانند قدم زدن معمولی، شاید تأثیر بسزایی نداشته باشه. هرچند خب خیلی بهتر از وضع سکون هست و این هم در واقع در حالتی که فرد کاملا زندگی پشت میز نشینی داره یا در واقع یه زندگی سکون و بدون حرکتی داره، باز پیاده روی معمولی هم مناسب هست. ولی ترجیحاً ما توصیه میکنیم پیاده روی کمی سریع باشه که در واقع بتونه اون یه مقدار تپش قلب ایجاد کنه، منظورم که خیلی ساده نباشه و بتونه فرد یه مقداری از انرژی فیزیکی رو از این طریق تخلیه بکنه و این میتونه در واقع در تناسب اندامش نقش داشته باشه.
بله.
منابع علمی جدید متفق القول هستن و میگن ما نیم ساعت پیاده روی سری رو در روز باید جزئی از فعالیت روزمره زندگیمون قرار بدیم و کسانی که این فعالیت فیزیکی رو دارن در برنامه زندگیشون معمولا خیلی دیرتر به بیماری های در واقع رایج امروزی مثل بیماری چاقی یا بیماری قلبی عروقی یا دیابت یا بیماری دیگه مبتلا میشن.
بله. من بفرمایید آقای دکتر، تو من یک مسئله رو عرض کنم خدمتتون. من خواستم راجع به یک فیلم مستندی صحبت بکنم که فردی رو دیدم درش 91 ساله، جدیدم هست و ایشون به خاطر همین پیاده روی و حالا ورزش های یوگا بیشتر انجام میدادن و ورزش های دیگر، ستون فقراتشون کامل صاف بود، یک ذره قوز نداشتن، انرژیشون فوق العاده بود. حالا اعلام میکردن نه پوکی استخوان دارن نه دردهایی که به هر حال آدم پا به سن میذاره ممکنه داشته باشه. یه ورزش خیلی سختی در یوگا هست که شما دستاتون رو برعکس میذارین و تمام وزنتون رو به صورت افقی روی دوتا دستتون قرار میدین. ایشون در 91 سالگی میتونستن این ورزش رو به راحتی انجام بدن، کاری که متخصص پزشکشون میگفتش که یک فرد 30 ساله حتی نمیتونه. و اینا همه از سبک زندگی درست برای این فرد اتفاق افتاده بود. اگر ما بریم به اون سمت چقدر واقعا زندگی برامون ایدئال میشه در کهنسالی و پیری.
بله، همونطور که میفهمید کاملا صحیح و دور از انتظار نیست پیاده روی که در واقع حتی با سرعت معمول باشه داره فواید بسیار زیادی هست، از جمله همین موردی که شما فرمودید مثل پیشگیری از پوکی و استخوان، پیشگیری از مشکلات استخوانی و خب حفظ نشاط و روحیه بچه‌هاش و البته خب زمینه رو مساعد میکنه برای پیشگیری از بسیار بیماری ها. کسانی که فعالیت فیزیکی روزمره دارن و وضعیت تغذیه بهینه و مناسبی دارن، خب اینها در واقع همونطور که شما میفهمید ما داریم در سن 90 سال 100 سال هم افرادی که در فعالیت روزمره زندگی بودن، بیماری نداشتن و تونستن زندگی طبیعی و فعال خودشون رو کاملا ادامه بدن. بنابراین حتما فعالیت فیزیک روزانه میتونه نقش مهمی رو در سلامت کلی اندام‌های بدن داشته باشه. حتی اگر این در واقع مثل پیاده‌روی روزانه باشه، خب میتونه در پیشگیری از مسائل مثل پوکی استخوان و سلامت استخوان نقش داشته باشه، و اگر به صورت پیاده‌روی سریع باشه حتی میتونه در پیشگیری از عرض کنم که بیماری قلبی عروقی و پیشگیری از افزایش چربی خون و قند خون نقش داشته باشه و پیشگیری کنه از این بیماری های رایج امروزی که در جامعه امروز زیاده، مثل چاقی یا همطور که عرض کردم بیماری قلبی عروقی، اختلالات چربی خون، بیماری قند. اینها به کرات کمتر دیده میشه در چنین افرادی که از این شیوه زندگی در برنامه روزمره زندگی خودشون استفاده میکنن.
بله، خیلی متشکر از تاکیدات شما و توضیح های شما و حالا شکافتن این موضوع که اگه میخوایم سالم ببونیم کمتر از وسایل نقلیه استفاده بکنیم، کمی زحمت به خودمون بدیم، گرما رو هم تحمل کنیم، پیاده روی بکنیم. متشکرم از توضیحات شما، خدا نگهدارتون باشه. ساعت 10:16 است. برنامه تهران کلینیک از رادیو تهران. لطفاً صحبت‌های آقای لعل حسن‌زاده کارشناس اورژانس رو بشنوید.
به نام خدا. محسن لعل حسن‌زاده هستم، کارشناس آموزش سازمان اورژانس کشور. امروز در آیتم زمان طلایی میخوام در مورد برق گرفتگی صحبت کنم. امروزه با توجه به افزایش وسایل برقی در منازل و همچنین محیط‌های کاری، احتمال وقوع برق گرفتگی برای افراد زیاد است. به همین علت همه ما باید این آمادگی رو داشته باشیم که اگر با همچین صحنه‌ای مواجه شدیم، اقدامات صحیح رو برای اون فرد انجام بدیم. اما اگر با همچین صحنه‌ای مواجه شدید، ابتدا باید مطمئن بشید که ورود به اون صحنه برای شما امن خواهد بود. به خاطر همین باید ابتدا برق محیط رو قطع کنید و پس از اون که مطمئن شدید برای شما خطری وجود نداره، کنار بیمار قرار میگیرید و بیمار رو ارزیابی میکنید. در قدم اول باید راه هوایی و تنفسهای بیمار رو بررسی کنید. به قفسه سینه بیمارتون نگاه کنید. اگر قفسه سینه بالا یا پایین نمیرفت، شما باید تنفسهای مصنوعی رو شروع کنید و در صورت نیاز بیمارتون رو احیا کنید. اما ممکنه بیمار دچار علائمی مثل رخوت، سرگیجه، کاهش فشار خون، کاهش تعداد تنفس و کاهش تعداد ضربان قلب و همچنین رنگ پریدگی بشه، که به همین علت باید بیمارتون رو به سرعت به پشت بخوابونید و از اتلاف دمای بدنش جلوگیری کنید. برای این کار میتونید از یک پتو استفاده کنید و بیمارتون رو گرم نگه دارید. اما یکی از مشکلاتی که خیلی شایع است در برق گرفتگی همراه با سوختگی است. محل برق گرفته رو حتما بررسی کنید. اگر سوختگی سطحی بود و فقط بیمارتون درد داشت و محیط قرمزی بود، باید اونجا رو با آب خنک شستشو بدید و پانسمان کنید. اما اگر سوختگی همراه با تاول بود یا سوختگی عمیقی بود که رنگ پوست به رنگ‌های تیره تغییر پیدا کرده بود، باید اقدامات پیشرفته تری انجام بدید. برای این کار میتونید با شماره گیری تلفن 115، علاوه بر این که آموزش های لازم را از همکاران من دریافت میکنید، در صورت نیاز آمبولانس هم بر بالین بیمار شما حاضر خواهد شد و اقدامات پیشرفته را در محیط انجام میده. خیلی متشکرم و سپاسگزارم از توجه شما.
ده و 18 دقیقه، تهران کلینیک. با احترام سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر علی امینی هرندی، متخصص مغز و اعصاب. به تهران کلینیک خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
درود بر شما. متشکرم. بریم سر وقت سوالات که خیلی زیاده آقای دکتر. بله. گفتن که آیا احساس خفگی به مغز و اعصاب ربط داره یا نه؟ مثلا MRI رفتم، حس کردم دارم خفه میشم، دست و پا زدم و رفتم دکتر قلب. بهم گفتن که برو پزشک مغز و اعصاب، قلبت هیچ مشکلی نداره، به اعصابت ربط داره. آقای مرتضی جعفری 39 ساله.
بله، این مشکلی که ایشون دارن حراس از مکانهای بسته هست یا به اصطلاح پزشکی کلاستروفوبیا. میتونن به دکتر روانپزشک مراجعه کنن یا دکتر مغز و اعصاب، و دارو درمانی و روان درمانی در بهبود اون کاربرد خیلی موثری داره.
بله، گفتن که سر پشت کتف همسرم بعضی وقتا بی‌حس میشه، 32 سالشونه، علتش چی میتونه باشه؟
کتف معمولا اگر سمت چپ و راستش متفاوته، کاش سمتش رو گفته بودن، ولی به صورت کلی علتی مثل التهاب کیسه صفرا، بیماری های قلبی، بیهستی های عصبی که علتش فقط تنش های عصبی هست از علت اون میتونه باشه.
بله، خب چه پزشکی مراجعه بکنن آقای دکتر؟
پیش همه همکارای خودمون متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنن بهترین گزینه.
بسیار خب. گفتن 30 ساله هستم، مدتیه که با انجام بعضی کارها بدنم مورمور میشه، مثلا وقتی روی پارکت بدون جوراب راه میرم یا مثلا روی سفره دستمال میکشم، مشکل چیه؟
ممکنه این علامتشون ناشی از کمبود کلسیوم باشه، یک آزمایش معروض کمبود کلسیوم و همچنین ویتامین D رو انجام بدن که اگر پایین هست سطحش درمان بشه.
بله، گفتن خانمی هستم 52 ساله با وزن 85 کیلو، قد 160، به علت صاف بودن کف پا وقتی زیاد راه میرم قوزک پای چپم به شدت میسوزه و درد میگیره، آیا نیاز به عمل داره یا خیر؟
نکته اول این که ایشون اگر بتونن وزنشون رو کم کنن، فشار خیلی زیادی از روی پاشون برداشته میشه. نکته بعد این که چند تا چیز رو باید رعایت کنن در منزل، روی فرش، روی پارکت، روی سرامیک، باز هم از دمپایی راحت استفاده کنن و تو محیط بیرون هم حتما کفش در واقع طبی استفاده کنن که اگر مچش بلند باشه، یعنی ساق داشته باشه، برای مدت چند ماه خیلی میتونه بهشون کمک کنه.
بله، گفتن که من 34 سالم هست، بعضی وقتا ناحیه قلبم درد میگیره که نمیتونم حتی خم و راست بشم یا گردنم رو تکون بدم، درد میگیره، زمانش هم فرق میکنه، یه مدت هست یه مدت هم نیست این مشکلات. آقای صادقی از پاکدشت.
درد های تیر کشنده در افراد جوان، به خصوص خانم، حالا ایشون که آقا بودن، بلکه در آقایون هم هست، گاهی موقع به علت شلی و افتادگی دریچه قلبه که این بیماری هست که جمعه بیماری نیست، یه تفاوت در بین افراد، هیچ خطر خاصی معمولا نداره، ولی برای اینکه مطمئن شن آیا این مشکل رو دارن یا نه، پیش یک متخصص قلب تشریف ببرن و اگر اکو کنن خیلی کمک کنن دست براش.
بله، گفتن نوار عصب عضله از پا به چه صورت انجام میشه، آیا خیلی دردآوره و چه مدت طول میکشه؟
مدتش چیزی هلوشه 10 دقیقه تا 1 ربع طول میکشه، توی افراد مختلف متفاوته، از اون یه برق کوچیک استفاده میشه برای تست در واقع فعالیت عصب ها که بعضی ها میگن اصلا ما متوجه نشدیم که انجام شد، بعضی ها میگن خیلی در واقع حس بدی داشت، متفاوت افراد مختلف. درد خیلی زیادی نداره، مثل درد یک رگگیری و خون دادن معمولی هست. قسمت بعدیش یک سوزن خیلی مخصوص باریکه که توی طب سوزنی هم استفاده میشه، اون رو داخل عضله فرو میبریم و امواجش رو روی کامپیوتر ثبت میکنیم، اونم بسته به تحمل افراد متفاوته. در کل روش تشخیصی دردناکی نیست که خیلی اذیت کننده باشه.
بله، و برای چه در واقع تشخیص چه نوع بیماری این کار رو انجام میدن؟
نوار عصب عضله برای بررسی های بیماری های عضله و عصب انجام میشه، از جمله بیرون زدگی دیس، میوپاتی یا التهاب عضله و درگیری های عصبی که ناشی از بیماری مختلف هست، مثلا کسی که دیابت داره و دیابتش روی عصبش باعث تأثیر و مورمور شدن، گزگز و التهاب شده، توسط نوار عصب عضله تشخیص داده.
بله، راه دیگری داره مثلا سونوگرافی؟
خیر، تا حال حاضر هیچ راه دیگری برای بررسی فعالیت عصب عضله نیست. مثلا عضله اگر که تو مرحله خیلی پیشرفته بخوان بررسی بیشتری بشه، باید برش داده بشه، یک نمونه از اون گرفته بشه در واقع بیوپسی و توی آزمایشگاه پاتولوژی بررسیش، یعنی بررسیایی که هست گاهی موقع خیلی سخت‌تر از نوار عصب عضل است و کار دیگه‌ای فعلا نمیتونه جای اون رو انجام بده.
بسیار خوب. گفتن یه دختر 3 ماهه دارم چند باری هست از خواب میپره، گردنش تکون میخوره و با کوچکترین صدا بیدار میشه. البته اطرافو به خوبی میشناسه. بردمش دکتر، نوار مغز گرفتن، چیزی نبوده. به نظر شما دلیلش چیه؟
خودش نوارشون طبیعی بوده. گاهی موقع این پرش ها و رفلکس های عصبی تو خواب توی اطفال دیده میشه. اگر که علامتی از خیرگی، علامتی از پرش اندام در حین بیداری و علامت مشابه اون داشتن، برای اون میتونن بازم مراجعه کنن و نوار عصب نوار مغزشون رو تکرار کنن. اگر علامت دیگه ای نداشتن و فقط این حالت ها در توی خواب هست، جای نگران نداره و رفلکس طبیعی اون کودک هست و به مرور سن که سیستم عصبیش روش میکنه بزرگتر میشه، این علائم هم از بین میره.
خانم زهرا کلهور گفتن من عصبی که میشم صورتم سر میشه، 35 ساله هستم، چیکار باید بکنن؟ علتش چیه؟
علائم عصبی میتونه به شکل‌های مختلف خودشو نشون بده. یکی از سردرد میگیره، یکی از دچار ترش کردن میشه، بعضی هستن پاشون بیس میشه و علامت ایشون به صورت سر شدن صورت بشه. بعد علت اصلیش را دنبال کرد، یعنی اگر زمینه استراب افسردگی دارن اون رو درمان کنن، خود به خود این علائمشون هم برطرف خواهد شد.
گفتن من مدت 1 سال سرم سنگین میشه و حالت بیحالی به هم دست میده، دردم دارم، متخصص مراجعه کردم، گفتن اعصابه، اما دارو استفاده میکنم ولی هیچ تأثیری نداشته.
اگر این دوست عزیزمون تا حالا اسکن یا عکس برداری از سر انجام ندادن، بهتره که یک بار حداقل این رو انجام بدن، در صورتی که انجام ندادن. اگر انجام دادن دیگه تکرارش نیاز نیست، این رو انجام بدن. اگر مشکل مغزی خاصی توی عکسشون دیده نمیشه، که احتمال زیاد هم همینطوره، مشکلشون هم مشکل عصبیه، با درمان اون مشکلشون هم برطرف میشه.
آقای خانم بهرآبادی 44 ساله گفتن کف پام 2 روز داغ شده، واریس پا دارم، مشکل چیه؟
واریس پا نشون میده که اون فرد یک مشکلی توی سیستم عصبی عروقی پاش و همچنین سبک زندگیش داشته. حتما باید شغلشون بررسی شه. اگه مدت زیادی سر پا میستن، اگر نامناسب از پاهاشون استفاده میکنن، یکی از علت اصلی میتونه این باشه. خود واریس هم میتونه درد‌ها و سوزش‌های در پا ایجاد کنه. اگر واقعا واریسشون تایید شده هست، استفاده از جوراب واریس خیلی میتونه به کاهش علائمشون کمک کنه.
حالا این سوال خودمه، تو تبلیغات میبینیم یه کرم‌هایی رو توصیه میکنن که اگر شما بر روی نقاط واریس این کرم رو استفاده کنید مشکل حل میشه. این اتفاق واقعا این تبلیغات صرفن یا اینکه شما پذیرفته است از نظرتون؟
اگر شدت واریس خیلی کم باشه، ممکنه که تا حد کم این کرم ها کمک کنند، نه همش که انواع اقسام شبکه ها تبلیغ میکنن، نوعی که مورد تایید هست. ولی اگر واریس شدت شدید باشه، تنها راهش روش های مثل لیزر و جراحی هست که کمک کنه و اونا تاثیر چندانی نداره.
بله. گفتن من شبا نمیتونم به سادگی بخوابم در حالی که خیلی خستم، چیکار کنم؟ احساس میکنم که چشمام هم بسته نمیشه. حتی
بهداشت خواب اولین قدم هست در داشتن یک خواب خوب، شامل اینکه شب خواب به صورت منظم و در زمان مشخص شب به رخت خواب بره، از بعد از ظهر به بعد دیگه قهوه و چای و شکلات مصرف نکنه، سیگار نکشه، محیط خواب آروم و مناسب باشه، نه خیلی سرد نه خیلی گرم، زیرانداز مناسب باشه. اینا همه شامل بهداشت خواب میشه. و باز هم تاکید میکنم مواقعی که به رخت خواب میرن مواقع منظمی باشه، استفاده از تبلت، تلویزیون یا موبایل رو کنار بذارن و یه لیوان شیر میتونه، لیوان شیر داغ میتونه کمک کنه برای خواب، میتونن از دوغ استفاده کنن.
بله.
و دمکرده‌ای مثل دمکرده‌ای بابونه، همه اینا روش‌های خونگی هست که میتونه به خوابشون کمک کنه.
بسیار خوب. خانم زینب نبی‌زاده گفتن که من انگشت پا میسوزه، وزنم هم 74 کیلوگرم هست، راه حل چیه؟
اگر که کمردرد هم داشته باشن، ممکنه این علامت به خاطر سیاتیکشون باشه و بهترین کار بررسی توسط متخصص مغز و عصب. حالا گاهی بررسی نوار و عصب و عضله است، گاهی موقع امارای از کمره و گاهی موقع هر دو. اگر که سیاتیکشون مشکل نداشته باشه، یعنی عصب محیطی خیلی ریز و کوچیک خود انگشت پاشونه که درگیره، فعلا تا این بررسی رو انجام بدن توصیه میکنم که حتما از کشف طبی استفاده کنم.
خیلی متشکر آقای دکتر علی امینی هرندی، متخصص محترم مغز اعصاب. این هفته خیلی به شما زحمت دادیم و پاسخگوی سوالات مردم بودین. سپاسگزاریم از شما. درود بر شما. خدا نگهدارتون باشه. شنوندگان محترم، خیلی متشکر که همراه ما بودین. انشالله شنبه همکاران ما باز هم تهران کلینیک رو خیلی متنوع تقدیم حضور شما خواهند کرد. روز بخیر. خدا نگهدار.